ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. حسن روحانی میگوید کلید تحول مثبت در روابط در دست واشنگتن است. در ایران 3 نفر به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه هر کدام به تحمل دست کم 10 سال زندان محکوم شدند. بریتانیا میگوید از خانواده شهروند 2 تابعیتی متهم به جاسوسی در ایران حمایت میکند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد، تحول مثبتی رخ نخواهد داد. آقای روحانی بار دیگر با تاکید بر تمایل ایران به مذاکره گفت راه ایران روشن است و تهران در صورتی به تعهدات خود کامل عمل می‌کند که طرف مقابل نیز به تعهدات خود برگردد.
بدون این قدم این قفل باز نخواهد شد. قدم آن است که از تحریم برگردید.
صحبت‌های رئیس جمهور ایران یک روز پس از آن مطرح شده که امانوئل مکرون همتای فرانسوی او روز دوشنبه از آماده سازی زمینه گفتگو میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز دوشنبه گفته بود اگر شرایط مناسب باشد آماده دیدار با حسن روحانی است. آقای ترامپ از جمله گفته بود ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی تر شود. آمریکا با انتقاد از برجام بیش از 1 سال پیش از آن خارج شده و تحریم‌ها بر تهران را بازگردانده است. تهران هم 1 سال بعد در واکنش به این اقدام از انجام برخی تعهدات خود در برجام سر باز زده است و میگوید به کاهش تعهدات خود تا زمان برقراری تحریم‌ها ادامه می‌دهد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از تایید احکام زندان برای 3 نفر به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه خبر داد. آقای اسماعیلی در یک نشست خبری از جمله به عرس امیری اشاره کرد که پیشتر گفته شده بود حکم 10 سال زندان برای او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اتهام خانم امیری نفوذ فرهنگی عنوان شده است، اتهامی که خود او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه آن را رد کرده است. غلامحسین اسماعیلی همچنین از 2 تن با نام‌های علی جوهری و انوشه آشوری نام برده که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل هر کدام به 12 سال حبس محکوم شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه انوشه آشوری تابعیت دوگانه ایران و بریتانیا را دارد. پیشتر درباره بازداشت یا محاکمه علی جوهری و انوشه آشوری از سوی دستگاه قضایی و یا خانواده آنها خبری منتشر نشده بود. نحوه بازداشت و دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است. و اما وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای اعلام کرد که از خانواده شهروند 2 تابعیتی زندانی در ایران حمایت می کند و سفارت بریتانیا در تهران در تلاش برای دسترسی کنسولی به این فرد است. این بیانیه ساعتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. او از صدور حکم زندان برای فردی به نام انوشه آشوری خبر داد که گفته شده شهروند 2 تابعیتی است. وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به این خبر گفته است که موضوع رفتار ایران با زندانی‌های 2 تابعیتی یک اولویت است و لندن این موضوع را در بالاترین سطح مطرح می‌کند و خواستار بازگشت این افراد و پیوستن آنها به خانواده‌هایشان است. دست کم 3 شهروند با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی در ایران زندانی هستند. به غیر از انوشه آشوری، نازنین زاغری و کمال فروغی نیز در زندان به سر می‌برند. ایران تابعیت دوگانه این افراد را نمی‌پذیرد و می‌گوید آنها تحت قوانین جمهوری اسلامی محاکمه می‌شوند. ساعت 5:05 شنونده رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روسیه میزبان نمایشگاه بین المللی هوافضاست و ایران اعلام کرد با حضور پررنگ در این نمایشگاه به دنبال گسترش صادرات محصولات و فناوری خود است. رئیس جمهور ترکیه نیز برای بازدید از این نمایشگاه و مذاکره با رئیس جمهور روسیه درباره سوریه به مسکو سفر کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئت ایرانی به سرپرستی امیر عبدالکریم بنی طرفی، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی به منظور شرکت در نمایشگاه هوافضا به روسیه سفر کردند و قرار است دستاوردهای ایران در این زمینه را به نمایش بگذارند و با مسئولین روس دیدار و گفتگو کنند. معاون وزیر دفاع ایران در بدو ورود به مسکو به خبرنگاران گفت ایران در سالهای پیشین صرفاً به عنوان خریدار از این گونه نمایشگاه‌ها بازدید می‌کرد، اما از 4-5 سال پیش به معرفی محصولات ساخت خود می‌پردازد و به گفته وی قطعاً غرفه ایران در نمایشگاه مسکو جز بهترین ها خواهد بود. او افزود این نمایشگاه همچنین فرصت خوبی فراهم کرده تا با آخرین دستاوردهای صنعت هوایی روسیه آشنا شویم. روسیه سال هاست که برای فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 با ایران مذاکره می کرد، اما پس از وضع تحریم های آمریکا این مذاکرات را به تعویق انداخت. تحریم های آمریکا صادرات محصولات هوایی نظامی روسیه را نیز هدف قرار داده، اما چندی پیش رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه اعلام کرد انتظار داریم از سال آینده که محدودیت های بین المللی برای فروش تسلیحات به ایران لغو می شود همکاریمان به طور چشمگیر افزایش یابد. به تازگی وزارت خارجه آمریکا خواستار تمدید این محدودیت ها شد و هشدار داد فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به ایران به رقابات تسلیحاتی تازه در خاورمیانه میانجامد. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه بی توجه به هشدارهای آمریکا در پی تقویت حضور خود در خاورمیانه است.
فروش تسلیحات به ایران گام جدید به سوی تشدید تنش در خاورمیانه است، اما کرملین می‌خواهد توجه غرب از سرکوب و تشدید نابسامانی‌های اجتماعی در داخل روسیه را به مسائل خارجی معطوف کند. همچنین قصد فروش سلاح به ایران به معنای افزایش جسارت کرملین برای حضور در خاورمیانه است. ولادیمیر پوتین معتقد است در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تمایل آمریکا برای حضور در این منطقه کاهش یافته و روسیه میتواند این خلأ را پر کند. فروش سلاح به ایران این کشور را به ما وابسته تر خواهد کرد و اگر گفته های مسئولین درباره مذاکرات 10 میلیارد دلاری با ایران درباره تانک، جنگنده، بالگرد و سامانه های موشکی حقیقت داشته باشد و این مذاکرات به امضا و اجرای قرارداد بیانجامد، سود فراوانی برای روسیه به دنبال خواهد داشت. البته سلاحی نخواهیم فروخت که توازن قدرت در منطقه را برهم بزند.
یکی از مهمانان بلندپایه این نمایشگاه هوافضای مسکو رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است که برنامه سفر وی شامل دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز هست و اوضاع در شمال سوریه مهمترین محور این مذاکرات اعلام شده. مقامات ترک میگویند پیشروی ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه در ادلب و مناطق مجاور باعث تشدید بحران انسانی شده و تهدید جدی برای امنیت ترکیه است. همچنین در پی تهدید آمریکا به اعمال تحریم و متوقف کردن مشارکت ترکیه در تولید جنگنده F-35 به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی از 400 از روسیه، مسکو از آمادگی خود برای فروش هواپیماهای نظامی به انکارا خبر داد و سه‌شنبه ولادیمیر پوتین که همراه با رجب طیب اردوغان از جنگنده سوخو-57 بازدید کردند، ابراز امیدواری کرد که ترکیه خریدار محصولات صنایع هوافضای روسیه باشد. علی گلازونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و ترکیه در صددند همکاری های خود را گسترش دهند.
روسیه هیچگاه امیدوار نبود که بتواند به کشور عضو ناتو سلاح بفروشد و تمایل فراوان برای گسترش همکاری های نظامی با ترکیه دارد. از سوی دیگر آنکارا با امضای قرارداد تسلیحاتی با مسکو به همپیمانان خود در ناتو گوشزد می‌کند که ادامه روند تنش‌زایی صرفاً باعث آن خواهد شد که به سوی شرکای جدید گرایش پیدا کند. معتقدم رهبران دو کشور تلاش خواهند کرد درباره تحولات سوریه به مصالحه برسند. به رغم گذشته پرفراز و نشیب، مسکو و آنکارا به سود خود می‌دانند که همپیمان بمانند.
نمایشگاه بین المللی هوافضای روسیه موسوم به ماکس یک سال در میان در شهرک ژوکوفسکی در حومه مسکو برگزار می شود. ماکس 2019 برای نخستین بار با همکاری چین برپا شده و به گفته مسئولین 17 کشور در نمایشگاه امسال شرکت کرده اند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
جشنواره ادینبورگ که یکی از بزرگترین رویدادهای هنری جهان در زمینه هنرهای نمایشی است، شب گذشته به کار خود پایان داد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی که در محل برگزاری جشنواره.
یک ماه ستایش از هنر در 72 دوره جشنواره ادینبورگ در اسکاتلند به پایان رسید، در حالی که بخش فرعی این جشنواره یعنی فرینج تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت، بخش اصلی دیشب به کار خود پایان داد. در بخش اصلی امسال هنرمندانی از 40 کشور مختلف شرکت داشتند و برنامه ویژه‌ای هم برای کشور چین ترتیب داده شده بود که حاصل آن رقصی به نام آیین بهار اثر یانگ لیپینگ بود که در آن 13 رقصنده زن در کنار یک مرد اسطوره‌های چینی را با زبان رقص و با طراحی صحنه شگفت‌انگیز برای تماشاگر روایت می‌کردند. اما جشنواره ادینبورگ تنها مختص به هنرهای نمایشی نیست و کنسرت‌های کلاسیک هم بخش مهمی از این جشنواره را تشکیل می‌دهد. از جمله کنسرت ارکستر سمفونی شانگهای که آثاری از کی جانگ چن آهنگساز معاصر چینی را در کنار آثاری از دورژاک و شوستاکوویچ اجرا کرد. اجرای ارکستر سمفونیک لس آنجلس هم از اجراهای پرطرفدار امسال بود. همینطور اپرای شکستن امواج بر اساس فیلم مشهور لارس فون تریه که داستان غریبی را درباره یک زن و مفهوم ایثار و ایمان روایت می کند. در بخش فرینج امسال 63 کشور شرکت داشتند، از جمله ایران. در این بخش گروه های مختلف می توانند با کرایه یک تالار، کافه یا کلیسا به اجرای اثر خود بپردازند. خاموشخانه اثر مهدی مشهور و کنسرت سید علی جابری با گروه موسیقی همدل دو اجرای ایرانی جشنواره امسال بودند. شاپی خورسندی، کمدین ایرانی بریتانیایی، طبق معمول در این جشنواره شرکت داشت. خورسندی غالباً شوخی‌های مختلفی را درباره خودش، پدرش هادی خورسندی و نوع زندگی آنها به عنوان مهاجر در بریتانیا با اجرای جذاب با تماشاگران در میان می‌گذارد و در مجموع یکی از شناخته شده ترین چهره های بریتانیا در زمینه استنداپ کمدی است. امید جلیلی هم دیگر کمدین ایرانی موفق است که امسال چندین شب پیاپی در جشنواره ادینبورگ اجرا داشت. بخش فرینج تا آخر این هفته ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی گزارش می‌داد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید.